अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग के सालाना सुपर बॉल मुकाबले के लिए अमेरिका भर में इतना जोशो खरोश क्यों पाया जाता है? पाकिस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात का एक साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया? भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के खास गांव की सैर, और इसके अलावा आज के व्यू 360 में शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। पेरिस में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आलमी सरबराही इजलास का आगाज़ हो रहा है। इस मौके पर पेरिस के ग्रैंड पैलेस और करीबी इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। आलमी रहनुमा और टेक्नोलॉजी के शोबे के एग्जीक्यूटिव्स इस इजलास में मसनू जहानत के बढ़ते हुए रुझान और उसके महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। सरबराही इजलास के मेज़बान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैकरों समेत यूरोपीय यूनियन के कुछ रहनुमा और टेक्नोलॉजी कंपनीज उम्मीद कर रही हैं कि ब्लॉक के नए AI एक्ट में छोटे कारोबारों की मदद के लिए लचक दी जाएगी। इजलास में भारतीय वजीर आजम, अमरीकी और चीनी नायब सदूर समेत कई आलमी रहनुमा और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका इम्पोर्ट किए जाने वाले स्टील और एल्युमिनियम की तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। खबर साइदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये अमरीका दरामद होने वाली धातों पर सबसे ज़्यादा टैरिफ होगा। सदर ट्रंप ने यह बात सहाफ़ियों को इतवार के रोज़ एयरफोर्स वन पर दौरान सफ़र बताई जब वो सुपर बॉल गेम में शिरकत के लिए न्यू ऑर्लिंस जा रहे थे। अमरीकी सदर ने यह वाजह नहीं किया कि किन मुल्कों पर टैरिफ आयद होगा। आर्टिफिशियल डेटा के मुताबिक अमरीका में स्टील की इम्पोर्ट्स के सबसे ज्यादा जराए कनाडा, ब्राज़ील और मेक्सिको हैं। अपनी पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ्स लगाए थे। तहम बाद में उन्होंने कनाडा और मेक्सिको समेत अमेरिका के कई ट्रेडिंग पार्टनर्स पर से ड्यूटी खत्म कर दी थी। दूसरी जानब वाशिंगटन की तरफ से तमाम चीनी अशिया पर 10% टैरिफ में इजाफे के रद्द अमल में चीन के बाद अमरीकी अशिया पर इजाफी महसूलात पीर से लागू हो रहे हैं। चीन की स्टेट काउंसिल के कस्टम्स टैरिफ कमीशन के 4 फरवरी को जारी किए गए एक बयान के मुताबिक अमरीका में दरामद होने वाले कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा खाम तेल, ज़रई मशीनरी और पिकअप ट्रकों पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। यूक्रेन के शुमाल मशरकी शहर सुमी में रूसी ड्रोन हमले के नतीजे में लगने वाली आग ने मुतअद्दिद गाड़ियों को लपेट में ले लिया। खत्ते के गवर्नर ने टेलीग्राम पर कहा कि इस हमले में एक खातून जख्मी हुई और 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। खबर साइदारे रॉयटर्स के मुताबिक सुमी रीजन में यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस की तरफ से जारी की गई फुटेज में हंगामी हमले को आग बुझाते हुए दिखाया गया है और एक बुलंद इमारत के सामने खड़ी दर्जनों गाड़ियों को भी आग की लपेट में देखा जा सकता है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी ड्रोन हमलों में किए को भी हदफ बनाया गया और यह कि यूक्रेनी अफवाज ने 61 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। इंतहाई दुश्वार समझी जाने वाली कश्तियों की रेस वेंडी ग्लोब सोलर यॉट को मुकम्मल करके 23 साल वियोलेट ड्रोनिज दुनिया की सबसे कम उम्र सेलर बन गई हैं। ड्रोनिज ने समंदर में 90 दिन 22 घंटे और 37 मिनट के बाद रेस को मुकम्मल किया और 2016 में कायम किए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसे 105 दिनों में रेस मुकम्मल करके कायम किया गया था। वेंडी ग्लोब के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने ये कारनामा बरतानवी मल्लाह एलन मैकआर्थर के सफ़र के तकरीबन 24 साल बाद अंजाम दिया है। मैकआर्थर की उम्र 24 साल थी जब उन्होंने अपनी रेस 94 दिन 4 घंटे और 25 मिनट में मुकम्मल की थी। कल अमेरिका में सुपर बॉल को भरपूर जोश व खरोश से देखा गया। US फुटबॉल लीग के तहत अमेरिका में इस सालाना गेमिंग इवेंट का उसी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है जैसे दीगर आम अमरीकी त्यौहारों जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस वगैरह का। अमेरिकन्स के लिए ये एक तरह से सेलिब्रेशन का दिन होता है। खाना पीना, हल्ला गुल्ला, पार्टीज और बहुत से स्पेशल इवेंट्स का अहतमाम किया जाता है। करोड़ों लोग इसे TV पर बराह रास्त भी देखते हैं। सुपर बॉल का एक आम फीचर इसके हाफ टाइम पर म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज भी होती हैं जिसमें अमेरिका के मशहूर सिंगर्स परफॉर्म करते हैं। इस बार सुपर बॉल रियासत लुइजियाना में मुनाकिद किया गया था। सुपर बॉल 59 का ये मुकाबला फिलाडेल्फिया ईगल्स और कैंसस सिटी चीफ्स के दरमियान था जिसे फिलाडेल्फिया ईगल्स ने 22 के मुकाबले में 40 पॉइंट से जीत लिया। सुपर बॉल पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे आपके साथ शेयर करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इमरान जदून जो बाकायदा स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं। तकरीबन हर बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट वो फॉलो भी करते हैं और कुछ स्पोर्ट्स खुद खेलते भी हैं। इमरान, स्टूडियो में आने से पहले आप मुझे बहुत एंथुजियास्टिकली बता रहे थे कि आपने संडे को बहुत इन्जॉय किया ये इवेंट। इम्पोर्टेंट, बेशक इसीलिए इसको बिग गेम कहा जाता है। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि कल के इस इवेंट की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या थी और कौन सी इम्पोर्टेंट शख्सियात ने शिरकत की सुपर बॉल में।
जी फैज़ा, सबसे पहले तो बात यह कि ये न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना के शहर न्यू ऑर्लियंस में मुनक्कद किया गया था। इस डोम में जहाँ ये खेला गया था उसको सुपर डोम कहा जाता है स्टेडियम को, और इसमें तकरीबन 85,000 तक के करीब लोग थे। और जो ख़ास शख्सियात जो सबसे पहले जो है ना वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने पहली बार इन पर्सन अटेंड किया ऐसा इवेंट। इससे पहले रोनल्ड रेगन ने टॉस खेला था उसके लिए गेम के लिए, लेकिन दैट वाज जस्ट फ्रॉम द वाइट हाउस। लेकिन इस बार सदर ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि उसके अलावा टेलर स्विफ्ट और सेरेना विलियम्स, जॉन हैम, ब्रैडली कूपर, लेडी गागा, बहुत सारे अमरीकी सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद थे। और इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज एक तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और दूसरी बात ये थी कि जैन न्यू ईयर्स के दिन जब ये अटैक हुआ था, जब एक बंदे ने गाड़ी से चला गए, तकरीबन कोई 10 लोग जिससे मरे थे, तो इसकी वजह से इस इवेंट की सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा रखा गया था।
बिल्कुल। अच्छा इमरान, हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अमरीकियों के लिए आखिर ये इतना बड़ा इवेंट है क्यों?
काफ़ी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ऐसे आप प्री गेम्स की अगर बात करें तो टेल गेटिंग होती है, लोग गेम से पहले मतलब सारे पार्किंग लॉट्स वगैरह में जाके एंड दे जस्ट वो एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, इवन मुखालिफ टीम के जो फैंस होते हैं उनके साथ भी, तो बारबेक्यू करना, बियर पीना और इस तरह की वो चीज़ें करते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें एक तो हाफ टाइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, दूसरी बात यह कि एड्स वगैरह जो होते हैं वो वैसे तो अमूमन अमेरिकी इतने एड्स नहीं देखते, लेकिन ये कि जब सुपर बोल का वक्त आता है तो वो एड्स ज़रूर देखे जाते हैं, तो इस वजह से ये इवेंट उनके लिए बहुत ही पॉपुलर है।
बिल्कुल, आपने एड्स का जिक्र किया तो बहुत स्पेशल उस पर तवज्जो दी जाती है, बड़े महंगे एड्स होते हैं। इस बार सुपर बोल के सबसे महंगे एड्स कौन से थे?
देखिए इस बार तो अभी थोड़ा सा मतलब ये हमें पता है कि एक कमर्शियल के, एक एडवर्टाइजमेंट के, तकरीबन 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के $8 मिलियन जो हैं वो चार्ज करते हैं, वो हैं ड्यूरिंग द गेम, कि गेम के बीच में। तो अगर प्री गेम हो, गेम से पहले के अगर आपने वो एड्स चलाने हैं तो वो तकरीबन $4 मिलियन के हैं, और अगर गेम के बाद चलाने, जब कोई जीत का फैसला हो जाता है, जो टीम जीत जाती है उसके बाद अगर आप चलाएँगे तो वो $4.5 मिलियन के। तो $8 मिलियन इज़ एवरेज फॉर 30 सेकंड कमर्शियल।
वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये सुपर बोल?
हाँ, तो सुपर बोल का जो जनरेट जो करते हैं तकरीबन अबाउट $1 बिलियन इन एड्स, ये एड रेवेन्यू में 95 एड्स चलते हैं और तकरीबन $800 मिलियन ये रेवेन्यू करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इवेंट साथ में होते हैं वो एक सुपर पपी बोल इवेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स वगैरह को जो है ना वो ला के उनसे इसी तरह का गेम खेला जाता है। और उसकी वजह यह है कि वो शऊर लोगों में वो पैदा करे कि
हमारे लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए थे सुपर बॉल की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब चलते हैं एक और तरह के सुपर बॉल की जानिब, जहां सुपर बॉल का मतलब सूप का प्याला है। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत न्यू मैक्सिको के एक फूड बैंक ने खेलों के इवेंट सुपर बॉल से पहले एक मज़ेदार फंड रेजर का अहतमाम किया ताकि ज़रूरतमंद अफराद को खुराक फराहम करने के लिए अतिया जमा किए जा सकें। इस इवेंट में मकामी शेफ़ खेल के मैदान की बजाय किचन में बेहतरीन सूप बनाने के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के कैपिटल सिटी सांता फे के फूड डिपो का सुपर बोल एक जायकेदार इवेंट था, जहां 23 मुकामी शेफ्स ने न्यू मैक्सिको फूड बैंक की मदद के लिए एक दोस्ताना मुकाबले में हिस्सा लिया। हर साल अमरीकी फुटबॉल चैंपियनशिप सुपर बोल से पहले मुनाकिद किया जाने वाला ये इवेंट फूड बैंक का सबसे बड़ा फंड रेजर है, जिसमें इस साल $1,00,000 से ज्यादा की रकम जमा की गई। मुंतजमीन का कहना है कि इससे बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और गजाई किल्लत का सामना करने वाले खानदानों के लिए 5,00,000 से जायद खाने फराहम करने में मदद मिलेगी। फूड डिपो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि अमरीका भर में भूख आम है।
हमारे ख्याल में जब तक सबको खाना नहीं खिलाया जाता, जब तक हर एक को ये यकीन ना हो जाए कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा, हमारा काम खत्म नहीं होगा।
جل کے مطابق فوری مدد فراہم کرنے والا ادارہ ہونے کی وجہ سے فوڈ ڈپو ریاست نیو میکسیکو میں جنگلات کی آگ اور سیلاب سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس سال کے سپر بول میں 1500 سے زیادہ افراد اس فوڈ بینک کی مدد کے لیے آئے، جہاں ججز نے سوپس کی 5 کیٹیگری میں سے انتخاب کیا، جن میں کریم، سیوری، سی فوڈ، ویجیٹیرین اور مجموعی طور پر بہترین سوپ شامل تھے۔ اس مقابلے کو دیکھنے والے ریچرڈ بوسن کے مطابق یہ ایک ذائقہ دار لیکن مشکل فیصلہ تھا۔
Well, the food depot is well known.
فوڈ ڈپو کافی مشہور ہے، کمیونٹی میں شاندار کام کرتا ہے، اور ہاں یہ ملک کے تمام حالات کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، لیکن میں اس لیے یہاں نہیں ہوں، میں یہاں کھانے کے لیے ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ساتھ ہی میں ایک اچھا کام بھی کر رہا ہوں۔
جب تمام ووٹوں کی گنتی کی گئی تو ایک شیف کا سوپ سب سے بہترین تھا۔ فلائنگ ٹارٹیا نامی ریسٹورانٹ کے شیف ایڈرین مارٹینیز کا گرین چلی کلیم چاؤڈر سوپ سب سے بہتر قرار پایا۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ایک تار کے وطن ایڈرین کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں کھانا پکانا سیکھا۔
میں ان اوارڈز میں حصہ لینے اور جیتنے پر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ کھٹی میٹھی خوشی ہے کیونکہ امیگریشن کے بارے میں موجودہ صورتحال پر برا محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں ترقی کرنے اور اپنے خاندانوں کی مدد کرنے آتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی ٹیم کے لیے خوشی اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔
اگرچہ ایونٹ کا بنیادی مقصد فوڈ ڈپو کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا تھا، منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوڈ اینڈ سروس انڈسٹریز میں تارکین وطن کی افرادی قوت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ گوستاوو مارٹینیز کونترارس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے تھے، جن کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن گزرا ہے جس کے بعد مخالف سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات نہ لگائے ہوں، الیکشن سینٹرز پر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آیا ہو، نتائج میں ہیرا پھیری کے الزامات کی گونج نہ سنی گئی ہو، انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے پر اعتراضات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ اکثر ملکوں میں الیکشنز کے دوران عالمی تنظیموں کے آبزرورز بھی دورے پر آتے ہیں۔ کسی بھی الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں ووٹر سے وعدے کرتی ہیں، انہیں بہتر مستقبل کی امید دلاتی ہیں، ملک کی ترقی کے لیے نئے خوشگوار خواب دکھاتی ہیں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں عام انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر عوام کے کتنے مسائل حل ہوئے اور وہ حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر عوام کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں؟ کن اہم مسائل کے خاتمے کی کوششیں کی گئی اور کون سے نئے مسائل پیدا ہوئے؟ پاکستان کے مختلف شہروں کے عوام نے اپنی رائے وائس آف امریکہ سے شیئر کی۔
2024 کا جو الیکشن تھا اس پہ کافی لوگوں کو پر امید تھے کہ انشاءاللہ جو 2024 ہے وہ بہت بہتر ہوگا، لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال، احتجاجوں کے بعد کی صورتحال، جو دہشت گردی کے واقعات وغیرہ ہوتے رہے ہیں، میرے خیال پچھلے سال کے بہ نسبت 2024 میں بہت زیادہ تعداد میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔
پہلا سال جو ہے وہ تو فرم 45 اور 47 کی لڑائی سنتے ہوئے گزر گیا ہے۔
بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے اندر آئے روز یوتھ آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، روٹس آپ کو بند نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک پالیسی، ناکام پالیسی کی وجہ سے، اور پالیسیز اسمبلی میں بنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ اسی الیکشن کا آؤٹ پٹ ہے۔
الیکشن ہو گیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور جو پوری گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا اپنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایڈیکیشن کی طرف لے کے چلے گئے۔
اسٹاک ایکسچینج اور ادھر ادھر کے میں کافی چینجز آ رہے ہیں، مگر عوام پہ اس کا کوئی اثر ابھی تک نہیں پڑا۔ اگر آپ گھریلو سامان دیکھ لیں یا الیکٹرانک سامان دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، تو اس میں سے واضح کوئی بھی چینجز نہیں آئے، وہی سے وہی طرح ہے۔
پنجاب کے جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ اب لوگ، کسان کہتے ہیں کہ ہم نے فصلیں اگانا چھوڑ دیں گے، اور اسٹوڈینٹس جو ہیں ہر سال گریجویشن یا ایم فل یا آگے کی ڈگریز لے کے نکل رہے ہیں، لیکن ان کو بےروزگاری کے سوا اور کچھ نہیں مل رہا۔
امیدیں یہ تھی کہ مہنگائی ہو جائے، کم ہو جاتی اور عوام کو جو ریلیف ملتا ہے، لیکن مہنگائی کم ہوئی نہیں، عوام کو ریلیف ویسا مل نہیں سکا۔ جو چیز مہنگی ہو چکی ہے وہ اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکے، وہی مہنگائی برقرار ہے۔
60 سال پہلے جو تھا اس سے بدتر ہو گیا ابھی، تو اب آگے میں کیا امید کروں گا، صحیح ہوں گے۔
مین گروسری کرنا ہی سب سے بڑا مشکل کام ہو گیا، آٹا، تیل، چینی اتنی مہنگی کر دی، اور باتیں تو سب بات کی ہیں۔ بچوں کے ساتھ بیسک نیڈز آپ نے مشکل کر دی ہیں انسان کی، تو پھر ملک کہاں لے کے جائیں گے؟
حالات میں بہتری تو نہیں آئی ہے، اور اب تری آئی ہے، دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو چکے ہیں، جبکہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔
ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ معاشی استحکام آ جائے گا اور ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ یہ ایک سال ملک بھر کی مختلف صنعتوں کے لیے کیسا رہا؟ آئیے صنعت کاروں کی زبانی جانتے ہیں۔
الیکشن کے ایک سال بعد اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے تو بہت برے حال تھے، ڈالر اپنے عروج پہ چل رہا تھا اور انفلیشن اپنے ٹاپ پہ تھی، اور 2024 لوگ یہی کر کے بیٹھے تھے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، الیکشن ہوئیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔
پچھلا سال جو تھا وہ ہماری انڈسٹری کے لیے تو بہت اچھا تھا، ہم لوگوں نے ریکارڈ گروتھ دیکھی، اباؤٹ 40%۔ سو ایس آئی ایف سی ٹائپ کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں کو ناؤ آر پالیسی آر اوپینینز آر ہرڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ ہاں کچھ ڈاؤن سائڈس ہوئے، کچھ فارچونیٹ کچھ انفارچونیٹ کچھ ڈاؤن سائڈس ہوئیں، انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ہوئی، کچھ اور انفراسٹرکچر کی چیزیں ہوئیں، بٹ بائی اینڈ لارج ہماری انڈسٹری کا جہاں تک تعلق ہے ہماری گورنمنٹ سے انٹریکشنس ہیں، اور اگر ہماری بات گورنمنٹ نے جس طریقے سے سن رہی ہے اگر اس پہ عمل بھی ہوا تو وی سی نو ریزن کہ ہم ایک بہت بڑی آئی ٹی پاور نہیں بن سکتے۔
8 فروری 2024 سے لے کر 8 فروری 2025 تک یہ سال کسانوں پر بہت برا گزرا ہے۔ اس میں سب سے پہلی فصل جو کسان نے لگائی ہوئی تھی اور وہ آئی وہ تھی گندم۔ گندم حکومت نے کسان سے خریدی نہیں، اور آج تک کسان کے گھر میں وہ گندم پڑی ہے، وہ اس امید میں رکھ کے بیٹھا ہے کہ کب ملک کا ریٹ، حکومت کا اناؤنس کیا ہوا ریٹ ہمیں ملے اور میں وہ گندم کو بیچوں۔
انڈسٹری کے لیے، صنعت کے لیے، بزنسز کے لیے پہلے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں، نہ کہ آسان ہوئی ہیں، اینڈ اس کا آپ کو اندازہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ڈکلائن میں نظر آتا ہے، پروڈکٹیوٹی کے ڈکلائن میں نظر آتا ہے، اور گرتی ایکسپورٹس میں نظر آتا ہے، اینڈ گورنمنٹ نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے بزنس کو، انڈسٹری کو۔ یہ انڈسٹری کی اپنی کاوشوں سے بجلی کی قیمت نیچے لائی گئی ہے، ورنہ گورنمنٹ شاید اس فیور میں نہ تھی۔
دوسری فصل ہماری بڑی فصل ہے پنجاب کی یا پاکستان کی کہیں، وہ آتی ہے چاول کی، اور جب اس کی باری آئی مارکیٹ میں بکنے کی تو کسان سے 4000 روپے کائنات باسمتی چاول خریدا گیا پاکستان میں۔ آج اس چاول کو بکے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اس کسان کی فصل کو، اور مارکیٹ 400 گنا جمپ کر گئی ہے۔
تقریباً ایک ہفتے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، 2-3 دن کے لیے بہت زیادہ تھا، اور ایک ہفتے کے لیے ہماری کچھ ڈسٹرپشن ہوئی انٹرنیٹ کی، اس سے ہمارا کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہیونگ سیٹ دا، اچھی بات یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو اے کمپلیٹ روڈ میپ۔ وی پی این کی پالیسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، جو پرانی پالیسی تھی وہ پریکٹیکلی، جو ہمیں فیئر تھا کہ جو ڈسٹرپشنس پہ ہوگی چیزیں، جو وی پی این کا جو فیئر تھا انڈسٹری کا، وہ فیئر انفاؤنڈیڈ تھا، وہ نہیں ہو سکا۔
کنسٹرکشن فیلڈ کے حوالے سے میں مینوفیکچرنگ کرتا ہوں، تو اس وقت 2023 میں جو پرائس تھا وہ تقریباً 43-42 روپیز تھا پر یونٹ، پھر اس کے بعد انکریز ہوتے ہوتے وہ 61 تک گیا، پھر اب دسمبر جو کلوز ہوا وہ 49 تک آ گیا ہے۔ مگر اس کا پروسیس سلو ہے، مگر ہوپس ہو کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ تھی
پچھلے سال میں ہماری گروتھ جی تقریباً 30% تھی، ہم اگلے سال میں بھی تقریباً اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، پر اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہوں تو 30% گروتھ مینس کہ آپ نے 30 روپے کمائے، اگر آپ 1000 روپیہ کما رہے ہیں تو 30% گروتھ کہ آپ نے 300 روپے مزید کمائے۔ سو اب ہم وہ 300 روپے کما رہے ہیں، ہم اس لیول پہ ہیں۔ سو گروتھ کو کنسسٹنٹ رکھنا ریکوائرز اے لاٹ مور ایفرٹ۔
اس ایک سال میں منڈیوں والوں نے، کیونکہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے منڈیاں، حکومت نے ان کو ریٹ وہ بتائے ہیں کہ ثابت کر سکے کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن اس مہنگائی کم کرنے کا یا کسان کو دبانے کا یا منڈیوں کو دبانے کا کیا فائدہ، جس سے آپ کی جو مین معیشت ہے کسان وہ مر رہی ہے۔
مگر ایک سال میں یہ ہے کہ را مٹیریل کے انٹرنیشنل پرائس نیچے آئے ہیں، फिर उसके बाद इंटरनेशनल फ्रेट भी नीचे आने शुरू हो गए, ऑयल के प्राइसेस स्टेबल रहने की वजह से, मतलब ऑयल के प्राइसेस ठीक हैं, तो ये इंटरनेशनल फैक्टर भी बहुत बड़ा हिट है, तो चीज़ें गेटिंग बेटर।
हमें अपनी कंट्री परसेप्शन पे, मार्केट एक्सेस पे काम करने की ज़रूरत है, एक ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है अगर हमने पाकिस्तान की इज्तमाही एक्सपोर्ट को बढ़ाना है।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक गांव ऐसा भी है जहां के मकीनों ने उसे स्मोकिंग फ्री कर दिया है। अब इस गांव में कोई भी शख्स सिगरेट या हुक्का नहीं पीता, ना ही पान गुटखा वगैरह इस्तेमाल करता है और ना ही मनुष्यात का इस्तेमाल करता है। इस गांव की सैर करवा रहे हैं यूसुफ जमील और ज़ुबैर डार अपनी इस रिपोर्ट में।
ये भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में एक स्मोकिंग फ्री गाँव है। इस गाँव में कोई सिगरेट नहीं पीता। शेख गुंड नामी ये गांव जुनूबी ज़िला अनंतनाग में वाक़ है। कुछ अरसे से इस गांव का सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है और समाजी हलकों में इसके मकीनों बिलखसूस नौजवानों की बड़ी तारीफें हो रही हैं। और ये स्मोकिंग फ्री गांव सिर्फ ऐलान तक महदूद नहीं है, बल्कि शेख गुंड के मकीन इस पर सख्ती के साथ अमल पैरा भी हैं। आइए आपको गाँव के अंदर ले जाकर इस बारे में मज़ीद जानकारी दिलाते हैं।
सिगरेट और हर किस्म की मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ ये मुहिम तकरीबन 2 माह पहले शुरू की गई थी और आज शेख गुंड के किसी घर में या दुकान पर न हुक्का नजर आता है और न कहीं कोई शख्स सिगरेट पीते हुए। बुजुर्ग हूँ या नौजवान, सबका यही कहना है कि वो इस मुहिम का हिस्सा हैं। चंद दिन जरूर मुश्किल में गुजरे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इससे आज़ाद हो गए हैं।
आप सिगरेट पीते थे या हुक्का?
नहीं सर, हुक्का पीता था ज्यादा, सिगरेट नहीं पीता।
कितने साल तक आप पीते रहे?
लगभग सर 40-45 साल तक।
तो एकदम आपने छोड़ दिया?
एकदम आपने छोड़ दिया।
मीर जाफर उन नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने अपने गांवों को मनशियात से पाक करने की ये मुहिम शुरू की। वो कहते हैं कि उनके लिए ये खबरें परेशान कौन थी कि जम्मू कश्मीर में मनशियात के आदि अफराद की तादाद बढ़ रही है और बिलखसूस नई नस्ल इस लत में मुबतला हो रही है।
मेरे जहन में ये बात आ गई कि अगर मैं अपने गाँव से स्टार्ट करूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने समाज के लिए अब करना पड़ेगा।
रजाकारों ने सबसे पहले सिगरेट, तंबाकू वगैरह बेचने वाले दुकानदारों से राबता किया और उन्हें इन चीज़ों का कारोबार बंद करने पर आमादा किया और फिर घर घर जाकर शेख गुंड को नशा मुक्त बनाने की मुहिम चलाई।
लोगों को समझाया कि नहीं, इससे हालात बिगड़ सकते और कहीं ना कहीं हमारे जवान जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, वो नस्ल ही ख़त्म हो सकती है।
माली नुकसान तो हुआ है, मतलब उस पर हमने कुर्बानी दी, क्योंकि जो हमारा नौजवान तबका है ये बचना चाहिए। हम तो खुश हैं इस पे।
हम इस वक्त सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो देखते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो खबर रिलेटेड होती है वो ड्रग एडिक्शन के बारे में होती है। इसलिए बहसीत एक सीनियर सिटीजन के इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो हम इखलाक की जिम्मेदारी जानकर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं।
ये जो हमारे इर्द गिर्द में जो गांव है वहाँ पे इसका असर दिखाई दे रहा है और बाज़ाब्ता वहाँ की जो औकाफ कमिटीज़ है वो हमें मदू इस वक्त कर रही है कि आप हमारे गांव में आइए, हम भी यहाँ पे इनिशिएटिव उठा रहे और हम भी ये उठाएंगे।
एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई जा रही है, शेख गुंड के मकीनों का अपने तौर पर लिया गया ये कदम तहसीन के काबिल है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, शेख गुंड, कश्मीर।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. در برنامه روایت امروز. بر بنیاد معلومات سازمان ملل متحد، با وجود کاهش کمک‌ها، این سازمان در سال گذشته توانست که برای بیش از 13 میلیون تن در افغانستان کمک کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی می‌گوید که توقف موقت کمک‌های خارجی ایالات متحده نظام صحی افغانستان را متاثر خواهد ساخت. استر محکمه طالبان در اعلامیه میگوید که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اورزگان، برخی از افراد در اتهام به برخی از تخطی‌ها در ملای عام شلاق زده شدند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته صدها تن را به اتهام‌های مختلف در ملای عام شلاق زدند. این گروه با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشر مبنی بر توقف مجازات بدنی به این نوع مجازات ادامه داد است. و مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای مواصلاتی به این ولایت‌ها به دلیل باریدن سنگین برف مسدود شده است. معمولاً شورای سالنگ که کابل را با 9 ولایت شمالی وصل می‌کند، در فصل زمستان چندین بار موقتاً مسدود می‌گردد.
برنامه روایت امروز با سلام و شما، لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. ممنون که تا حال بیننده برنامه رادیو آشنای صدای امریکا هستید. امیدواریم که در نیم ساعت بعدی نیز در طول برنامه با ما باشید. موضوع برنامه را به اظهارات اخیر سازمان ملل متحد در قبال افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان اختصاص دادیم که طبق آمار سازمان ملل متحد انتظار می‌رود این تعداد تا ماه می سال جاری و بیش از 3.5 میلیون تن برسد. آقای صلاح الدین سیدی، تحلیلگر سیاسی از لندن و از طریق اسکایپ با ما خواهند بود. سلام با شما، ممنون آقای سیدی از وقتتان. تا این موضوع را با ایشان به بحث بگیریم، ولی قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم به سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید. بر بنیاد معلومات ملل متحد، با وجود کاهش کمک‌ها، این سازمان در سال گذشته توانسته است که برای بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان کمک کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی میگوید که توقف موقت کمک‌های خارجی ایالات متحده نظام صحی افغانستان را متاثر می‌کند. این اداره با نشر گزارش میگوید که این اقدام بیش از 9 میلیون نفر را در افغانستان در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکل مواجه خواهد ساخت. ستر محکمه طالبان در خبرنامه جداگانه بر روز دوشنبه گفته است که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خاص اورزگان، 2 تن به اتهام قتل و لواطت و 1 تن به اتهام روابط خارج از ازدواج در این ولایت شلاق زده شدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که یکی از این افراد به 1 سال زندان و 39 ضربه شلاق، فرد دیگر به 1 سال و 6 ماه زندان و 30 ضربه شلاق و 1 تن دیگر به 6 ماه زندان و 39 ضربه شلاق محکوم شده است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال صدها تن را به اتهام‌های مختلف در افغانستان شلاق زدند و این گروه با وجود درخواست مکرر سازمان حقوق بشر مبنی بر توقف مجازات بدنی به این نوع مجازات ادامه دادند. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان می‌گویند که مسیرهای مواصلاتی این ولایت به دلیل ریزش سنگین برف مسدود شده است. خبررسانی باختر در کنترل طالبان به نقل از سید غضنفر کاظمی، سخنگوی والی این گروه در دایکندی، امروز دوشنبه گفت که بر اثر برفباری شدید، مسیر کوتل قناقی که دایکندی را به بامیان وصل می‌کرد و مسیر ولسوالی خدیر در مرکز دایکندی و مسیر ولسوالی کتی به مرکز این ولایت به گونه موقت مسدود شده است. برفباری و طوفان‌ها باعث بسته شدن شاهراه سالنگ نیز گردیده است. بیننده برنامه روایت امروز هستین. موضوع برنامه را با گزارش تازه ملل متحد مبنی بر احتمال تشدید و یا بیشتر شدن تعداد مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان اختصاص دادیم. این گزارش ملل متحد حاکی است که تا ماه می سال جاری احتمال دارد که تعداد مبتلایان و امراض سوی تغذیه که بیشتر شامل کودکان و مادران است ممکن به 3.5 میلیون تن برسد. آقای صلاح‌الدین سعیدی تحلیلگر امور سیاسی و اجتماعی از لندن از طریق اسکایپ با ما هستند با جزئیات بیشتر و تحلیل این موضوع. آقای سعیدی سلام و سپاس از شما. نگرانی های ملل متحد در قبال کمبود امداد به افغانستان و ابتلای کودکان و مادران به سوی تغذیه در حال به نشر می رسد که احتمال کاهش روزافزونی در امداد خارجی به خصوص از سوی ایالات متحده و کشورهای خارجی می ره. آیا شما نگران تشدید بیشتر اوضاع به خصوص در قبال تغذیه و کمبود مواد غذایی بر مردم در افغانستان هستین؟
به نام الله متعال سلام خدمت شما و بیننده های محترم. مطمئنن سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و ایالات متحده آمریکا در سال گذشته خدماتی را که در این راستا اجرا کرده واقعا بسیار کم بوده، اما با توقف موقت کمک های ایالات متحده آمریکا من حیث یکی از کشورهای بزرگ جهان که در سال 2024 در حدود 62 میلیارد دلار در این راستا به مصرف رسانده، به هر عنوانی که باشه ولو به صورت موقت مطمئنن تاثیرات بس منفی را در تمام ساحات کمک های جهانی از جمله در مسائل صحی و مسائل سوی تغذی در افغانستان بجا خواهد گذاشت و این جدا قابل تشویش و قابل دقت است.
بله، خب از سوی دیگر در حالی که در قبال مبارزه با ویروس پولیو کشور افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که حال با مزله پولیو مواجه هستند و کمپین پولیو کمپین بود که مکررن از حکومت طالبان تقاضا شده بود که در زمینه تطبیق واکسین پولیو و جامعه جهانی کمک کنند، حال به گزارش ملل متحد طبق معلوماتی که در او آمده است که دیگر واکسیناتوران یا کسانی که در کمپین واکسین پولیو هم هستند قادر به این نیستند که واکسین را خانه به خانه تطبیق کنند طوری که در گذشته جریان داشت و این تأخیرها ممکن باعث افزایش حتی آمار مبتلایان به ویروس پولیو شود. پلیس البته محو ویروس پولیو یک کمپین صحی نیست که تنها مختص به افغانستان باشه، یک کمپین جهانی بود و بسیار پول و سرمایه گزاف روی از او سرمایه گذاری شد تا چند کشوری که در صدر کشورهای دارای ویروس پولیو بودن حال تعداد ابتلاع به این ویروس در اونجا به صفر تقلیل پیدا کرد، ولی متاسفانه در افغانستان به دلیل جنگ ها تنش های مرض هنوز قربانی داره در میان کودکان. به نظر شما این تا چت نگران کننده است و فکر میکنین که آیا پیامد از این میتونه فراتر از افغانستان باشه؟ میتونه مثلا با شبکه حال ویروس پولیو و کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیا همسایه افغانستان از طریق افغانستان انتقال پیدا کنه؟
دقیقا امین ملاحظه مغز کلام هست. به عنوان از این که در کمک های جهانی در این راستا تخلفاتی وجود داشت، خورد و بردی وجود داشت و بتوانه مثلا ایالات متحده آمریکا مصارف خود کم کنه تا بنابرای رهایی پیدا بکنه، چون این چیزی نیست. جهان یک قریه خرد شده و با عدم مصرف در این راستا که سرحدات این امراض شناخته و مشخص نمیشه، مطمئنا جهان همه در تهدید خواهد بود اگر به صورت هدفمند و به صورت درست و به صورت دقیقا سازماندهی شده در این راستا امور تنظیم نشه و به هر بهانه از جمله ای که مثلا در این کمک ها سوء استفاده بود، اگر عدم دقت صورت بگیره کل جهان تهدید است. مطمئنا در مرحله اول بعضی از کشورها در خط اول، اما این محدود به این کشورها نمیمانه. جهان همو قسمی که گفتیم قریه خرده گشته، مطمئنا کل جهان به نحوی از آنها زیر تهدید خواهد بود و آنهایی که کوتا نظرانه چنین فکر میکنن که پول را در راستا صرفه‌جویی کردن خطا میکنن و از لحاظ دراز مدت که دراز مدت هم زیاد نخواهد بود، به اصطلاح حتی میتوان گفت که در قصیر المدت با مشکلات مواجه خواهد شدن که باز دو چندان و سه چندان مجبور و مصرف کردن شود.
بله، خب شما اشاره کردیم به موضوع سیاسی که در عقب از این وجود داره. عمده ترین انتقاد هایی که در حال حاضر به خصوص از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در ایالات متحده روی کار آمده ایست که بخش اعظمی از کمک های ایالات متحده متاسفانه و از ملل متحد به دست طالبان میفته، یعنی به سمت کسانی که قربانیان اصلی فاجعه ها هستند، چه امراض در سکتور صحی، چه در بخش مثلا فاجعه زلزله زده ها بود که در هرات اینا به وقوع پیوست، سیلاب زدگان، کسایی که با قحطی با خشکسالی مواجه هستند. و اخیراً مایکل والتز مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته که اکثریت و بخشی از قراردادهای پول که بیش از 3 میلیارد دلار میشه به طالبان اختصاص پیدا میکنه و قرار است که اینا کمیسیونهایی را مایکل والتز خبر داده که حکومت میخواهد که یک گروههایی را ایجاد کنه که روی چگونگی مصرف این پول اینا بتونن یک سیستم نظارتی را ایجاد کنن که مشخص شده این پول به کجا میره. و از سوی دیگه هم تعداد روزافزونی از اعضای کانگرس امریکا میگن که پول دیگه نباید به افغانستان بره، به خصوص جمهوری خواهان. برداشت شما از این موضوع چیست؟
از آخرش اگر شروع کنیم، آنهایی که به این باورمند هستن که کمک ها به کسانی که عاجل ضرورت دارن باید رساندن نشه، بنابر عواملی که اینجا و آنجا پیشکش میکنن به صورت یقین خطا میکنن. مردم افغانستان و بخشی از کشورها در اینجا، آنهایی که در صف متحد در مبارزه علیه ترور و دهشت قرار داشتن قربانی دادن و یک سلسله مجبوریت ها اینها را به طرف کشان و در نتیجه از او حال اگر بنابر تخلفاتی که وجود داره، بنابر عدم سازماندهی درستی که وجود داره، مطمئنن باید تحقیق شو، مطمئنن باید مورد بررسی قرار بگیره، اما به هیچ صورت نباید این کمک ها توقف پیدا بکنه. به هیچ صورت به این معنی نیست که به قیمت رسیدن این پول ها برای تروریست ها، برای افراطی گری ها، ولی مطمئنن راه های هست که جلوگیری شو و چطور مستقیما به کسانی که ضرورت داره برسن. اگر بیکاری به اصطلاح عدم فهم، عدم سازماندهی درست در کسانی که توزیع میکنن بوده که بوده، این به هیچ صورت دلیل از این شدن نمیتونه که به اصطلاح این کمک ها به این مناطق، به این مردم به اصطلاح توقف پیدا بکنه و این راه حل درست نیست.
بله، با چند نقل قول از کسانی که البته در یک مقاله آزادی به اونا تذکر داده شده نام هایشان و ای که نظریات را که ابراز کردن با شما در میان میگذارم. یکی از کارمندان برنامه جهانی غذا WFP در ولایت ننگرهار برادی آزادی تایید کرده که بله، دخالت طالبان 100% در موضوع امداد رسانی به مردم در ننگرهار وجود داره. همچنان کس دیگه به نام رحیم الله که ساکن شهر کابل است نیز در این مورد گفته که کمک‌های بشری که به اینجا میرسه، اول طالبان افراد خود را به او ثبت نام میکنن و بعد هرچه که مان به مالک محل و امام جماعت محل داده میشه و بعد هرچه که باقی مانده در بین مردم است که بسیاری مقدار اندک گفته شده و ای که به مردم نیازمنده که طفلای زیاده را دارن و اینا با سرمای زمستان مواجه هستن چیزی نمیرسه. بر نظر شما یک معضله بسیار بزرگ است، طوری که شما گفتین اگر امداد قطع شود تعداد زیادی از اون متضرر میشن، زندگی کودکان در خطر است، خانواده ها، و اگر امداد قطع هم نشه کسی مثل حکومت طالباست که ظرفیت از او را داره که اجازه نمیده که کمک به شکل مؤثر از این به نیازمندا برسه. چطور یک مکانیزمی بر نظر شما یا جهان فشار کافی را برای شفافیت روی حکومت طالبان در عرصه امداد رسانی وارد کرده یا خیر که از اونا حساب دیگه شده؟
نه، نکرده و نباید هم بکنه. آنهایی که در منیجمنت و اداره همچو سازمان ها قرار دارن، به خاطر از این که معاش دلاریشان قطع نشه، تلاش میکنن به هر قیمتی مشروع و نامشروع با کسانی که غاصب هستند، متخلف حقوق بشر هستند و با حاکمیت ها و افراد جور بیایند تا در این راستا گزارش های را ارائه بکنند که معاش های دلاریشان صحیح باشه. ما کاملا باورمند هستم که مکانیزم وجود داره، طرق وجود داره که چطور این کمک ها به مستهلکین و به کسانی که ضرورت دارن برسن. این همه نارسایی ها، این همه بیکفایتی های منیجمنت به هیچ صورت که مطمئنن چیزی را که شما هم نقل قول کردین چون این تخلفات وجود داره، از همی عامل هم من حیث به افشاگری حاکمیت طالبا باید استفاده می شود که او مردم و او ملت ما کمک های بیشتری برای شما خواهد دادیم و می تیم اگر حاکمیتی که در اینجا هست در وقت تو مانی نشود از این باید استفاده مؤثر صورت می گرفت. اما آنهایی که چنین چیزها را تنظیم می کنند بنابر هر دلیلی که باشه دلیل اصلیش بی‌کفایتی ای افراد است و ما در این راستا راه‌ها و مکانیزم‌هایی هست که چطور شود این کمک‌ها به مردم به صورت درست برسد. تشکر.
بله. خب آقای سیدی، آیا شما به این مفکوره هستین که اگر سیستم بالفرض ملل متحد، بالفرض بنیادهای امدادرسان فشار بیشتر را روی حکومت طالبا وارد کن، چرا که حکومت طالبا مکررن این فرضیه را رد کرده که کدام دخالت در امور کمک رسانی داره، به نظر شما پس چه باید شود که حکومت طالبا مسئول به نام مسئول قرار داده شوند در قبال انتقال و یا تقسیم امداد در بین مردم؟
بجایی که من این مسئله را تعقیب میکنم مبدا و سوال اساسی است که حاکمیت طالب مسئله کمک رسانی با مسئله برسمت شناسی دو بحث جداگانه است.
بله.
حاکمیت طالبان حاکمیت رسمی نیست، حق نداره در این کمک رسانی ها سهم داشته باشه، چنانچه در اینجا و آنجا تأکید داشتن که ما باید خبر شویم، با ما باید کوردینه شوه و بعد از توضیح صورت این مبدعاً خطا هست و همچون توقع حاکمیت دفکتو طالبا کتابال مرشو نیست، توقع خطا هست. ایشان هم ندارن در توضیح و یا به اصطلاح سازماندهی سهم بگیرن، بخاطر اینکه اونا برای جامعه جهانی برحق و یا ناحق حکومت مرشو نیست. لذا اگر این مبادی اساسی را روشن نشوه و با طالبان گفت و که شما حق ندارین در توزیعش سهم داشته باشین، تا در اون صورت به اصطلاح ما به تعلیمی مسئله را از لحاظ بنیادی حل میکنیم. اگر متاسفانه دیده میشه که این مسئله بنیادی از همون مبدا حل نشده و طالبان اینجا و اظهار میدارن که گویا ما به اصطلاح سهم داشته باشیم و این مبدا خطا است.
بله. ولی یکی دیگه از بحثایی که شما به موضوع خوب تذکر دادین که باید این شرط را از سوی سازمان ملل متحد یا بنیادها تعیین شود که در صورت انتقال کمک حکومت طالبا هیچ حق را نداره که تصمیم بگیره کمک به کجا بره یا به کی و این وظیفه امداد. ولی در برخی نقاط افغانستان که این فاجعه ها جریان داره، مثلا ما خواندیم که ویروس پولیو بیشتر در ولایت های مثل هلمند است، قندهار، ننگرهار، در اونجا اوضای امنیتی طور است که طالبا خود را مسئول یا ادعا میکنن که ما باید تامین امنیت کنیم برای از کسایی که امداد رسان هستن، یا به نوع خود را در این پروسه شامل میسازن. به نظر شما چه باید بشه پس این مکانیزمی که مردم دسترسی به اون مناطق ندارن و بیشتر کسایی هم که صدمه میبینن از قحطی و غیره در کابل اینا نه، بلکه بیشتر در این ولایت های منزوی هستن؟
این مسئله به شکل مرکزی چنان تنظیم شوه و حاکمیت دفکتو طالبا به توافق رسیده شوه، ما زیر بغل در موتر و به اصطلاح با وسایل مختلف به این ملتی که شما مدعی خدمت به او هستین میخواییم دوا برسیم، امداد برسیم، میرسانیم. شما توفنگ دارین، آیا شما اجازه میتین که ما این دوا را برسانیم و یا نمیرسانیم؟ اگر این شرط طالبا قبول نکنه مسئله ختم است، و اگر قبول میکنه و به اصطلاح تبلیغ و نظارت و رادیو و تلویزیون در این راستا کاملا در جریان باشه تا آنهایی که مدعی خدمت هستن حداقل تجرید شوند از جامعه که این عامل نرساندن کمک ها به این ملت است. و متاسفانه در این راستا هماهنگی مانند یک پکیج باید صورت بگیره که قرار معلومات در این راستا صورت نمیگیره و معلومات دست اول نشان میده که دقیقا از هم چو کمک ها سو استفاده میشه. این به این معنی نیست که کسی که در طالب بود به او پولیو تطبیق نشه و یک سلسله کمک های ابتدایی برای غربا، اما امتیاز گرفتن در این راستا بنامی که بخشید امکاناتی خود استفاده میکنن با این باید حق دادن شد. تشکر.
خب یک وقفه کوتاهی میگیریم آقای سیدی و بعد باید با ادامه از این بحث با شما و با بیننده و شنونده خواهیم بود.
بفرمایید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بیننده برنامه روایت امروز هستند. در برنامه امروز روی گزارش تازه ملل متحد در قبال نگرانی از ابتلای بیش از 3.5 میلیون مادر و نوزاد در افغانستان به سوی تغذیه، در سایه بحث هایی که روی ادامه و یا ختم کمک های بشری به افغانستان جریان داره با آقای سیدی تحلیلگر امور صحبت میکنیم. ممنون که تا این لحظه و تا این وقت برنامه با ما هستین. آقای سیدی، اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا متاسفانه گفته که امسال 83 پروژه بشر دوستانه خود را به دلیل دخالت مستقیم طالبا که از استخدام کارمندان در داخل افغانستان آغاز تا توزیع کمک ها و دیگر امور مرتبط به کمک ها شده متوقف می سازه. و ما حال در ایالات متحده هم اداره آقای ترامپ را روی کار داریم که یکی از البته اعضای از این اداره منتقدین بسیار جدی کمک های ایالات متحده به خارج از این کشور هستند. ما شاهد از این بودیم که اداره توسعه و انکشاف ایالات متحده روی همین دلیل فعالیتش به حالت تعلیق حال در آمده، چرا که گفته میشه امداد طوری که باید به مصرف نمیرسه. در صورتی که فعالیت های اوچا در حال حاضر متوقف شده، ملل متحد باز هم شاکی است از دخالت طالبا و اداره آقای ترامپ هم چندان علاقه سریعی را به ادامه کمک ها نداره. تا چند ما باید نگران بحران بشری و دامنه افزایش از این بحران بشری در آینده نزدیک در افغانستان باشیم؟
از آخرش بحران بشری باید مطمئنا بیشتر خواهد بود. ای که ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای رئیس جمهور جدید از 10,000 کارمند کمک هایی که ایالات متحده آمریکا به جهان میکنه در حدود 650 نفر میخواهد بگذاره و در اکثر موارد این کمک ها را متوقف ساخته، اشتباهی هست، تراژدی بشری هست که مطمئنا ضررش به مردم آمریکا هم خواهد رسید. یک. دوم، به هیچ صورت همون قسمی که در ابتدا گفتم، سوء استفاده، عدم تنظیم امور به صورت درست و امثال از این تخلفات دلیل مبرر و مجوز برای از این نیست که این کمک ها متوقف شد و آنهایی که چنون می اندیشند کوتاه نظری دارند و در تحلیل نهایی به ضرر خود، به ضرر انسانیت و به ضرر منطق صحبت میکنند که هر انسان باید در راستا با مسئولیت صحبت بکنند. به این خاطر آنچه تخلفات وجود داره در رابطه با رساندن کمک ها این مسئله امروز نیست. حتی در چوکات سازمان ملل متحد چند فیصدش به معاشات و یک سلسله مسائل لوجستیکی مصرف میشه و چند قسمتش به مصرف اصلی میرسه. این مشکلات وجود داشته، از قبل هم وجود داشت، اما عدم تنظیم بهتری و امور دلیل برای ازی نیست که بنابر یک سلسله خواسته های سیاسی و مطالبات سیاسی و گویا به معنی ازی که سوء استفاده صورت میگیره توقف داده شد. سوء استفاده صورت میگیره، مکانیزم ساخته شد که چون سوء استفاده صورت نگیره. بله. اما ای که توقف داده شد و ای کدام چیز تفریحی و تفرج نیست. سوء تغذیه مسئله بنیادی است که او طفل که تولد میشه گناهکار نیست. به این خاطر در همچو مسائلی که اکثرا ما کشورهای بزرگ گناهکار هستیم، ما انسانها گناهکار هستیم و عامل یک سلسله بحرانات هستیم و رسالت خود ادا نکنیم، این به هیچ صورت مبرر داشته نمیتونه. شکر.
بله. خب شما در اروپا زندگی میکنین، اکنون از آلمان و از طریق اسکایپ با ما هستین. کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، بریتانیا و غیره، روحیه امداد رسانی و روحیه به طور کل همکاری از اینا با مردم افغانستان
با روی کار آمدن آقای ترامپ تا چه حد متحول شد؟ آیا حس میکنیم که این کشورها هم ممکن مشی مشابه به اداره آقای ترامپ را در قبال اوضاع در افغانستان روی دست بگیرن، یا اینکه اینا روابط متفاوت تر را میخوان به او کشور داشته باشن؟
توقع ما از جهان با در نظر داشت مشکلاتی که او کشورها داره باید تنظیم شود.
بله.
کشور اروپایی در جهان به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا را خوش بسازن، در اوکراین، در افغانستان و در بخشی از کشورهای جهان سیاست‌هایی را در پیش گرفتن که او گاز و او به اصطلاح مواد سوخت را که دیروز با 1.3 افغانی می خریدن حال به 9 می خرن، و در مسائل تولیداتی که از اوکراین می آمد، گندم و روغن و یک سلسله گپا، در نتیجه سیاست‌های جنگی چندین مرتبه بلندتر می پردازن و مردم این کشورها هم و از او جمله در جرمنی داره که احزاب به اصطلاح فاشیستیه که امی کمک ها به جهان باید صورت نگیره، مهاجرت ها صورت نگیره، در حال قوت گرفتن است و این حکومت ها مجبوریت های خود هم دارن. با تمام این مجبوریت ها حکومات این کشورها تا حد زیاده کمک میکنن، اما مطمئنن اگر یک گوشی از جهان در این راستا تغافل میکنه و به اصطلاح کمکانه در این قسمت ها فشار زیاد وارد میشه و یا تقاضاها از اینا که مسائل امنیتی و دفاعی و در به اصطلاح ناتو را مسائل خود برد این از یک جای باید گرفته شد، مطمئنن تاثیرات منفی خود خواهد داشت.
بل.
اما اروپا و جهان تا حد زیاد مردم این مناطق که ما میشناسم دلیل به اضطراب برای کمک کردن دارن، اما امکانات از اینها هم محدود است.
بله، خب طوری که شما گفتین جنگ در اوکراین باعث شده که اقتصاد کشورهای اروپایی و تقریبا تمام کشورهای جهان غرب صدمه ببینه، به نظر شما این مشکلات اقتصادی تا چه حد امداد رسانی به افغانستان را متاثر می‌سازه؟
مطمئنن این کشورها حسابشان بودجهشان از یک جای میگیرن و به بخش‌های مختلف تقسیم میکنن.
بله.
این که پول معین با پول گزاف به خاطر خریدن گاز قیمت، تیل قیمت، امداد رسانی به اوکراین، سلاب در اینجا به مصرف میرسه، این باید از یک مبحثی از یک فصل و باب دیگری گرفته شود. مطمئنن این کمک ها و این مصارف اضافی سطح زندگی به اصطلاح با مصارف زیاد مواجه شدن، مطمئنن در قسمت اقتصاد کمک و به اصطلاح تاثیر منفی داره و تاثیرات تمامی امروز سر خود مردم انگلستان، در جرمنی و در بعضی کشورها میبینیم که اشیا قیمت شده، کسی که برای خود نرسنده نتانه دیگه چطور به دیگران رسنده بتانه.
بله.
آنقدر روحیه بد نیست، کمک ها صورت میگیره، اما مطمئنن حکومت ها تحت فشار هستن.
بله.
و مردم دیگیشان در حالت به اصطلاح قیمت شدن و سختی ها هست.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای صلاح الدین سیدی، تحلیلگر امور که از آلمان با ما بودید. برداشت خود را روی گذاشت تازه سازمان ملل متحد در قبال امداد رسانی به افغانستان و خبر ناگواری که تعداد بیشتری از کودکان و زنان ممکن تا ماه می بعد مشکل و معضله صحی سوی تغذیه مبتلا شدند. سپاس از وقتتان. ممنون از بیننده و شنونده هایی که تا حال در این برنامه با ما هستند، در طول برنامه با ما بودند، محتوا را دنبال کردند. بخش روایت امروز برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا در اینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران آماده هستند تا میزبان شما در این ساعت و یا یک ساعت بعدی این برنامه باشند. امیدوارم شنونده و بیننده ما باقی بمانید و همچنان رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی فراموش نکنید که از آن طریق میتونید برداشت های خود را روی محتوای برنامه ها با ما در میان بگذارین. تا برنامه
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها.